برابر خبرنگاران همچنان ادامه دارد.
در ماه‌های اول سال 2021 ما 6 قضیه شهادت ژورنالیستان داشتیم که اکثریتشان دختر خانم‌ها تشکیل می‌دادند.
شماری از شهریان کابل می‌گویند با وجود کاهش قیمت دلار در برابر افغانی، بهای مواد غذایی در بازارها کاهش نیافته. گزارش هم داریم در مورد این که رهبران اتحادیه اروپا امروز در مورد بلاروس، کووید 19، انرژی و تنش‌ها در سرحد اوکراین با روسیه بحث می کنند. برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
روی یک طرح کار میکنیم تا چگونه بتونیم به زنای افغان، زنایی که فعلا در افغانستان هستن، ما بتونیم یک کمک کنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین میگوید طالبان با تعهدشان در ارتباط به تغییر حکومت عمل نکردند. مظاهرات زنان به خاطر کسب حقوقشان در کابل. مقامهای صحی اتحادیه اروپا میگویند اومیکرون نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا در ماه‌های جنوری و فوریه سر تا سر اروپا را خواهد گرفت. تفصیل اخبار. حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان میگوید رئیس جمهور اسبق محمد اشرف غنی میخواست که قدرت را از طریق لوی جرگه به طور مسالمت آمیز انتقال دهد، اما به گفته او با داخل شدن طالبان به شهر کابل هرج و مرج ایجاد شد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی پیشین این سخنان را پس از سقوط حکومت در اولین مصاحبه ویژه خود با رادیو آزادی بیان کرد. او درباره اینکه چرا با طالبان مذاکرات صورت نگرفت گفت:
خلقو د ارګنه د وټلو حتی شروع کړلې د باندې د وزارتونو احوال چې مخصلو او
تلاش برای بیرون کشیدن مردم از هر که آغاز شد. معلوماتی را که من از وزارت خانه ها گرفته بودم در آنجا همچنین وضعیت جریان داشت، پس چرا من فکر کنم که باز هم فرصت وجود دارد؟ این یک دست و پاچگی بود، اما قوت ها و نیروها برای امنیت خود و کابل کار کرده می توانستند. در کنار این وعده طالبان هم بود، این بود که آنها داخل کابل نمی شوند و نمی خواهند که در کابل جنگ کنند. محب افزود که آن روزی که حکومت سقوط کرد قرار بود که یک هیئت برای گفتگو با طالبان راهی قطر شود، اما به گفته او طالبان تا لحظات نهایی به وعده ایشان متحد نماندند. حمدالله محب افزود که طالبان هیچ گونه توافق نکردند و خواستند که به زور قدرت را بگیرند، اما طالبان در گذشته گفتند که با بیرون شدن رئیس جمهور از افغانستان آنها برای جلوگیری از خلای قدرت در 15 ماه آگست وارد شهر کابل شدند. پیش از این زلمه خلیزاد نماینده ویژه سابق آمریکا برای افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین اشرف غنی را متهم کرده بودند که اگر او کشور را ترک نمی کرد حکومت افغانستان سقوط نمی نمود. این مصاحبه به زودی از رادیو آزادی نشر می شود. ده ها زن امروز پنجشنبه در شهر کابل مظاهرات را برا انداختند. آنها شعارهای زن، کار، نان، کار، آزادی و مشارکت سیاسی را سر می دادند.
نان، کار، آزادی!
نان، کار، آزادی!
مشارکت سیاسی!
مشارکت سیاسی!
پیش از این هم چنین اعتراضات از سوی زنان در شهر کابل راه اندازی شده بود. آنها از طالبان می‌خواستند که حقوق زنان را رعایت کنند. هرچند از خشونت‌ها در مظاهرات امروز گزارش نشده، اما در گذشته در جریان مظاهرات زنان با آنها بدرفتاری می‌شد. با حاکمیت طالبان در افغانستان زنان از حق کار منع و خانه نشین شدند و همچنان بخش بزرگ دختران از رفتن به مکتب و پوهنتون‌ها محروم گردیدند. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که اسلام آباد از هر آنچه در توان دارد از فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری میکند. خان این سخنان را دیروز چهارشنبه در نشست کمیته دولتی بیان کرده است. دفتر صدارت پاکستان اعلامیه را در این مورد در حساب تویترش خود نوشته است. در اعلامیه آمده که در نشست این کمیته نگرانی در باره وضعیت بشری در افغانستان مطرح و تاکید شده که پاکستان در این شرایط دشوار نباید افغانستان را تنها را کند. اعلامیه می افزاید که در نشست گفته شده که اسلام آباد به هدف برملا ساختن مشکلات اقتصاد افغانستان برگزاری اجلاس کشورهای همکاری اسلامی را بر روز یکشنبه آینده دعوت کرده است. و اداره سی اتحادیه اروپا میگوید قرار است که اومیکرون نوع جهش‌یافته جدید ویروس کرونا تا ماه جنوری و فوریه در اتحادیه اروپا گسترش یابد. مرکز جلوگیری و کنترل امراض اتحادیه اروپا دیروز چهارشنبه از ارزیابی خطر این نوع ویروس گزارشی را منتشر کرد. این ارزیابی در زمان منتشر می‌گردد که سیستم صحی اتحادیه اروپا در حال حاضر به خاطر خطر گسترده نوع دلتا زیر فشار است و این موضوع حکومت‌ها را مجبور ساخته تا محدودیت‌های جدیدی را اعلام کند. در حالی که تعداد زیاد کشورهای اروپایی به گسترش نوع دلتا روبروند، از آنان که واکسین نشدند خواسته شده تا واکسین شوند و آنانی که واکسین شدند تقاضا شده که واکسین تقویتی کنند. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید در 4 ماه اخیر قضایای قتل خبرنگاران کم شده، اما خشونت‌ها در برابر آنها همچنان ادامه دارد. عبدالمعید هاشمی، مسئول این کمیته و معاون اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در زمینه دسترسی به اطلاعات نیز با مشکل مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که کمیته بین‌المللی مسئولیت خبرنگاران سال 2021 را سال خونبار برای خبرنگاران افغانستان خوانده است، نهادهای دفاع از خبرنگاران در کشور میگویند در جریان سال روان میلادی 6 خبرنگار در افغانستان کشته شدند و 10 تن دیگر با خشونت مواجه شدند. عبدالمعید هاشمی، مسئول این کمیته و معاون اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، به رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت طالبان قضایای قتل خبرنگاران رو به صفر گرایده است، اما خشونت در برابر خبرنگاران هنوز هم جریان دارد.
در ماهای اول سال 2021 ما 6 قضیه شهادت ژورنالیستان داشتیم که اکثریتشان دختر خانم ها تشکیل می دادن. بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی متاسفانه دسترسی به معلومات مشکل تر شده، دستگیری ژورنالیستان هم هنوز کم نشده، ولی خوشبختانه قضیه شهادت خبرنگاران اگر بگویم به صفر تقرب یافته.
این در حالی است که کمیته بین‌المللی مسئولیت خبرنگاران در گزارش سالانه خود گفته است در سال 2021 میلادی در 37 کشور 293 خبرنگار زندانی شدند که در 20 سال گذشته این بالاترین رقم زندانیان خبرنگار است. بر اساس معلومات این کمیته 42 خبرنگار در سراسر جهان در سال 2021 کشته شدند که بیشتر آنان در افغانستان است. بر اساس این گزارش افغانستان در 20 سال گذشته نیز بیشترین رقم خبرنگاران کشته شده را در میان دیگر کشورها دارد. عبدالمعید هاشمی، رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان و معاون اتحادیه ژورنالیستان، گفته است که اگرچه آمار دقیق خشونت علیه خبرنگاران در سال روان وجود ندارد، اما در سال 2020 میلادی 8 خبرنگار در رویدادهای مختلف کشته شدند و 19 تن دیگر زخمی شدند. او افزود در این سال 45 خبرنگار تهدید شده و 6 تن دیگر زندانی شدند. آقای هاشمی میگوید ماهای اخیر نظام جمهوری برای خبرنگاران ماهای خونینی بوده است، به طوری که برخی از روزنامه‌نگاران به شکل مرموزی کشته شدند و قاتلان آنها شناسایی نشدند. با آنکه حکومت آن زمان طالبان را عامل قتل خبرنگاران می‌دانست، اما طالبان دست داشتن در قتل خبرنگاران را رد کردند. عبدالمعید هاشمی میگوید در 20 سال گذشته نزدیک به 100 خبرنگار در رویدادهای مختلف کشته شدند و 750 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده است و با وجود وعده تحقیقات درباره این قضایا، اما هیچ تحقیقی انجام نشد و عاملان آن مشخص نشد. آقای هاشمی میگوید که هنوز موارد خشونت علیه خبرنگاران وجود دارد و عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات یکی دیگر از مشکلات جدی آنهاست. از این میان در 20 سال گذشته تنها از رادیو آزادی 4 خبرنگار کشته شدند: سباون کاکر، عبادالله حنانزی، فرشته محرم دورانی و محمد الیاس دایی از خبرنگاران رادیو آزادی هستند که در این جریان کشته شدند. اما حکومت طالبان میگوید تلاش دارد تا جلوی قضای خشونت در برابر خبرنگاران را بگیرد و زمینه دسترسی آنان به اطلاعات را آسان سازد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید:
از زمانی که امارت اسلامی افغانستان آمده و کنترل به دست داره، هیچ خبرنگار هم نشده. البته بعضی جاها موارد خشونت ها یا لطکوب را داریم که مواردش کم است. او هم علت های مختلف داره. یک علتش این است که خود خبرنگارا با افراد ما یا مسئولین ما در جریان گزارش دهی و گزارش تهیه کردن با نابلدی مواجه بودن که باعث سوء تفاهم می شد، و همچنان افراد ما هم بعضشان با برخورد علیه خبرنگاران آگاهی تام نداشتن. ولی پس جلوگیری شده، امارت اسلامی افغانستان خصوصا وزارت اطلاعات فرهنگ به کمیته را تعیین کرد به خاطر شنیدن صدای خبرنگاران.
آقای مجاهد افزود که اگر خبرنگاران در مورد قضیه های خود به دادگاه شکایت کنند، به آنها رسیدگی خواهد شد. او همچنان گفت در 4 ماه حکومت آنان هیچ خبرنگاری در افغانستان کشته نشده است. در همین حال برخی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای میگویند 20 سال اخیر سالهای خونبار برای خبرنگاران در افغانستان بود و آنها آزادی بیان را با قربانی دادن جان خود حفظ کردند. اما اکنون اکثر آنها شغل خود را از دست دادند و دستاوردهای 20 سال گذشتهشان در خطر از دست رفتن است. خاطر نوری، خبرنگار یکی از رسانه‌های خصوصی در کابل، میگوید:
بسیار از رسانه‌ها بسته شد و رسانه‌هایی هم که فعلا فعالیت دارن، اونا کارمندای خود کم کردن، که کم شدن این کارمندا و پرسنل کمی که اونا خواستن کار کنن، و این باعث شد تا بیشتر از خبرنگارا در افغانستان بیکار بمانند.
خانم نوری از طالبان میخواهد تا شرایط کار را برای خبرنگاران فراهم سازند. نهادهای دفاع از خبرنگاران نیز میگویند در ماهای اخیر و پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، نزدیک به 2000 خبرنگار زن وظایفشان را از دست دادند و نزدیک به 221 رسانه نیز فعالیتش متوقف شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر حکومت فراگیر باشد، همه مردم افغانستان نماینده خود را در آن ببینند، دختران و زنان نیز حق کار و تحصیل را داشته باشند، جامعه جهانی هیچ دلیل برای به رسمیت شناختن همچو یک حکومت نخواهد داشت. حامد کرزی در یک گفتگوی اختصاصی با اسوسییتد پرس گفته که فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان از کابل توافق صلح با طالبان را برهم زد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک گفتگوی ویژه با اسوسییتد پرس بر ایجاد یک حکومت فراگیر و واقعی تاکید میکند و میگوید که جامعه جهانی چنین حکومتی را به رسمیت خواهد شناخت. با باور آقای کرزی، حکومت فراگیر حکومتی است که آینه نمای تمام مردم افغانستان باشد و زنان و دختران حق کار و آموزش را داشته باشند. آقای کرزی گفته است:
حکومت طالبان و ما مردم افغانستان هر کاری را که در درون کشور نیاز است انجام دهیم، تا با جستجوی اراده مردم و گرد هم آوردن همه مردم افغانستان یک حکومت واقعی به نمایندگی تمام مردم افغانستان را داشته باشیم، تا تمام مردم افغانستان خود را در آینه کشور نماینده ببینند. زنان بر سر کار برگردند و دختران در مکتب بروند. پس هر کاری که برای افغانستان لازم و خوب است باید انجام دهیم، و هنگامی که این کار را انجام دهیم، جامعه جهانی هیچ دلیلی برای به رسمیت نشناختن ما نخواهد داشت. آنها قطعا خواهند آمد و تشخیص خواهند داد.
آقای کرزی در حال این گفته ها را مطرح می کند که طالبان بارها از جامعه جهانی خواستند که حکومت آنان را به رسمیت بشناسد، اما ایجاد حکومت همشمول و احترام به حقوق بشری به شمول تأمین حقوق زنان و دختران شرط های جامعه جهانی برای طالبان است، شرط هایی که به گفته جامعه جهانی طالبان تاکنون با آن عمل نکردند. زنان و دختران نیز بارها برای تأمین حقوقشان به شمول باز شدن مکتب ها از صنف ششم به بالا، باز شدن پوهندون ها بر روی دختران و نیز کار کردن زنان در اداره های دولتی بارها صدا بلند کرده و تظاهرات کردند. ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان با رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان نیز در تلاش است که همه حقوق مشروع زنان را که همانا حق آموزش، تحصیل و کار است فراهم کند.
ما گفتیم که تمام حقوق مشروع و شرعی خانوما را امارت اسلامی افغانستان می دهد و همچنان متعهد است که در چارچوب شریعت اسلامی به خانوما زمینه مساعد شود تا تعلیم و کار و پای خود را پیش ببرند. البته در مورد تهیه طرز العمل و یک پروسیجر باید کمی وقت کار است تا شوهی برنامه آسان و خوبتر عمل شود.
4 ماه از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان می گذرد. در این مدت طالبان بارها از کار روی طرز العمل برای آموزش دختران در صنف‌های بالاتر از صنف ششم و نیز کار زنان در ادارات دولتی سخن گفتند، اما تا کنون در این باره خبری نیست. شکیبا هاشمی، فعال حقوق زنان در کندهار، به رادیو آزادی می گوید که طالبان باید هر چه زودتر طرز العملشان را برای آموزش، تحصیل و کار زنان نهایی کنند و با گذشت هر روز زنان افغان فرصت‌ها را از دست می‌دهند.
این طرز العمل هرچی زودتر نهایی شده باشد، چون مدت 4 ماه مگذره از این طرز العمل و اگر نهایی شده باشه به خاطر که یک تضمین کلی صورت گرفته باشه این به طرز العمل به جامعه جهانی بسپارند.
طالبان پیش از این نیز گفتند که در نشست شورای عالمان دین که قرار است به زودی برگزار شود، عالمان دین دیدگاهشان را درباره حقوق زنان از دیدگاه اسلام ارائه خواهند کرد و یک راه حل برای آن جستجو خواهد شد، اما تاکنون زمان دقیق برگزاری این نشست روشن نیست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شهر کابل دیروز شاهد نخستین برف زمستان امسال بود، اما این برف برای بیجا شدگانی که در زیر خیمه ها زندگی میکنند خیلی دشواری ها را ایجاد کرده. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که در تلاش اسکان مجددی این بیجا شدگان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بی بی گل با دختر و 5 نواسه خردسالش 6 ماه پیش و در جریان سقوط ولایت تخار به دست طالبان از آن ولایت به کابل بیجا شده است. او که هیچ نانآور و سرپناهی ندارد میگوید با آمدن زمستان سرد و برفباری 2 روز اخیر در کابل نه جایی برای گرم شدن دارد و نه نان گرمی برای خوردن. بی بی گل میگوید که چندین بار تصمیم رفتن به منطقه اصلیشان را گرفته، اما موفق نشده است و مانند او خانواده های زیادی در نقاط مختلف شهر کابل در انتظار دریافت کمک در این سرمایه زمستان هستند.
20 فامیل دیگه از ولایت تخار آمده ایم در این پارک شاری نو کل حق جا شده ایم، نه نان نوشابدنی و نه کام چیزی دیگه و هیچ چیز نداریم. این زندگی دارایی بر ما نیست، کل اولادا گشنه تشنه تو اینا سربگرا میان، نه نان نه یاو نه هیچی، ورقا را میبرن میارن، کل مردم مریض شده ناجور شده در نمی جا هستیم، بیخی سر صدای من زیاد است.
پیش از سقوط کابل به دست طالبان صدها خانواده برای فرار از جنگ در مناطقشان در شمال کشور به کابل پناه آورده و خیمه نشین شدند. اکنون با فرار رسیدن سرمای زمستان و برفباری ها در کابل زندگی بیشتر از گذشته برای این خانواده ها سخت شده است. پشتان بانوی دیگری که سرپرستی 5 فرزندش را دارد و در خانه های مردم صفاکاری می کند نیز می گوید توان خرید نان و مواد سوخت به فرزندانش را ندارد و در این سرما کودکانش مریض شدند.
شوهرم فوت کرده و عیاشی کودکان و دوش من است. از روز هوا سرد شده خیلی سخت مریض شدم. پس پیشم زندگی به سختی می گذرد و قیمتی هم بسیار زیاد شده.
حکومت طالبان اما میگوید در تلاش است تا خانواده های بیجا شده را به مناطق اصلیشان برگرداند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
برنامه اول ما این است که برای خانواده های بیجا شده ترانسپورت فراهم می کنیم و آنها را برای مناطق اصلیشان برگردانیم و کسانی که به خاطر فقر تنگدستی به کابل آمدند و پیش ما راجستر شدند برایشان مواد غذایی و البسه کمک می شود.
آقای حقانی درباره چگونگی تطبیق این برنامه و زمان توزیع این کمک ها چیزی نگفته است. این در حالی است که برنامه جهانی غذا و اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد چندی پیش در اعلامیه مشترک همچنان هشدار دادند که حدود 23 میلیون افغان در زمستان امسال در معرض خطر جدی عدم مسئولیت غذایی قرار خواهند گرفت. در روزهای اخیر افزایش نرخ دلار در برابر افغانی و همزمان با آن افزایش بهای مواد اولیه غذایی خطر گرسنگی را در افغانستان جدی تر کرده و سرمای زمستان نیز به این مشکلات جامعه فقیر افغانستان افزوده است.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپریږي.
با برگشت دوباره طالبان به قدرت، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند که پنهان شدند و حتی شمار اکاونت‌ها یا حساب‌هایشان را بسته کردند. در این حال خانواده انجینر نوید، جوان کشته شده در هلمند، ادعا می‌کند که او بعد از آن کشته شد که در صفحه فیسبوکش در مورد طالبان یک متن انتقادی نوشته بود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، قتل نوید را شخصی دانسته، میگوید که آنها در برابر انتقادهایی که علیه آنها در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد تحمل دارند. شرح بیشتر در این گزارش.
دیفا جواب کی ورته وای چې فموږ سیفا فیسبوک کې تبلیغات کوله، موږ د تحقیق د فر راستلې تحقیق زینی.
ادعا میکند که برادرش پس از آن کشته شد که در صفحه فیسبوکش پست انتقادی در مورد طالبان گذاشته بود. ادعایی که طالبان آن را رد میکند. محمد شریف شرافت، باشنده هلمند و برادر انجینیر نوید، میگوید که نوید این پست را در 21 نوامبر سال جاری میلادی گذاشته بود.
انجینیر نوید بر خپل فیسبوک پاند
انجینیر نوید در صفحه فیسبوکش یک عکس را پست کرده بود که یک طالب در پیش دروازه خانه است و با آن نوشته بود که معلمان، شما از این معاش میخواهید؟ در 25 نوامبر تعداد از افراد با موتر پیش دکانش میآیند و از وی تلفنش را میخواهند که انجینیر نوید تلفنش را نمیدهد. آنها نوید را لاتکوب کرده و با موتر به حوزه اول شهر لشکرگاه میبرند. برادر دیگرم دنبالش به حوزه میرود. وقتی پیش حوزه میرسد از طالبان میپرسد که چرا وی را اینجا آوردند. طالبان بابای میگویند که وای علی ما تبلیغات میکند.
شرافت میگوید چند بار پدر، برادران و اقاربشان برای گفتگو نزد طالبان رفتند، اما طالبان با بهانه‌های مختلف برادرش را آزاد نکردند. به گفته او پس از آن بزرگان زیادی را برای عذرخواهی نزد طالبان فرستادند، اما به تاریخ 27 همان ماه وقت آنها برای دیدار نزد طالبان به حوزه میروند، برایشان زنگ میآید که به جای حوزه به شفاخانه بیایند. شرافت میگوید وقت شفاخانه رسیده جسد برادرش را با لباسهای پاره شده، صورت زخمی، سر شکسته و بدن پر از آثار زخم دیده است. در این حال شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که لاتوکوب و برخی هم تهدید شده اند. یک تن از کاربران فیسبوک که نمی‌خواهد در گزارش نامش گرفته شود بر رادیو آزادی می‌گوید:
خودم شخصا فیسبوک ما لاک کردیم و تا دیاکتیوش کردم یک مدت، چون از فیسبوک مستعار بر ما زیاد پیام می‌آمد و اخطار می‌دادند که شما در دوره جمهوریت مدت 20 سال شما فساد کردین و زیاد گپای تا بالا می زدن بر ما. مجبور شدم که فیسبوک لاگ اوت کنم و گاهی وقتا باز می کنم فیسبوک را چک می کنم، دوباره بستش می کنم، چون در فیسبوک زیاد تهدید می شدیم و ما آزادانه دیگه نتونستیم. بعد از اینکه کابل سقوط کرد، افغانستان سقوط کرد، ما نتونستیم دوباره در فیسبوک ما چیز نشته کنیم علیه طالبا.
محمد عمران، یکی دیگر از کاربران فیسبوک، ادعا می کند که طالبان قبل از به قدرت رسیدن و حالا هم که به قدرت رسیدن گاه اوقات با افرادی که در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد آنها انتقاد می‌کنند برخورد تندی انجام می‌دهند. به گفته او به همین دلیل شماری از شهروندان جرأت نمی‌کنند که انتقاد کنند و مجبور میشوند که سخنانشان را سانسور نمایند.
طالبان د بیان آزادی باندې باور نلري. په تیر وختونو کې
طالبان به آزادی بیان باور ندارند. در گذشته نیز مردم را به خاطر مخالفت فکری که با طالبان داشتند کشتند و حال نیز همین کار را میکنند. در تمام ولایت کسانی را که در گذشته عملکرد طالبان را نقد میکردند شناسایی کردند، تعدادی را اشکنجه کرده و اقرارشان را گرفتند که در آینده چنین کاری را نمیکنند. حالا تنها کسانی عملکرد طالبان را نقد میکنند که بیرون از کشور زندگی میکنند.
زکه کورنۍ ته اخترونه ورکول کیږي یا ورور یا پلان امنیتی ادارو ته ورغښتل کیږي.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که آنان تحمل دارند و هر کس میتواند از حکومت آنان انتقاد سالم کند.
سالم انتقاد نظام دی بهبود لپاره کیگی.
هر کس که برای بهبود حکومت انتقاد سالم می کند ما تحملش را داریم و این کار را مردم در شبکه های اجتماعی انجام می دهند. اما امیدوارم توهین‌آمیز نباشد.
باید توهین ما که بلکه انتقاد و که انتقاد سالم انتقاد بلکل منالو ده و قبلی هیچ سکستون رو نوسر لگی.
آقای مجاهد میگوید که موضوع کشته شدن انجینیر نوید شخصی است و در این قضیه 4 تن بازداشت شده است و تحقیق از آنها جریان دارد. اما اعضای خانواده انجینیر نوید میگویند که آنها با هیچ کس دشمنی شخصی ندارند. اقبال خیبر مسئول حرکت مردمی صلح در افغانستان گفت که طالبان باید به مردم اجازه دهند که با اطمینان در شبکه‌های اجتماعی و سایر رسانه‌ها صحبت کنند و اجازه ندهند که قضیه به آزار و اذیت و کشتار تبدیل شود. او معتقد است که هیچ کس عاری از نقد نیست و این نقد است که مردم و دولت‌ها را در مسیر درست قرار می‌دهد.
حرف زدن لازم است. اگر صحبت نکنیم ماجرا به جنگ برمی گردد. صحبت کردن ذهن را آرام و مشکلات را حل می کند و هیچ کس مجبور نمی شود که گام دوم را بردارد. امیدواریم نظام حاکم اجازه دهد مردم صحبت کنند. این به نفع آنهاست تا راه را به آنها نشان دهیم. اما اگر برعکس با آنها برخورد شود تقصیر متوجه دولت خواهد شد.
قابل یادآوری است که طالبان برای بار اول زمان در افغانستان حاکم شدند که رسانه ها آزادی بیان و آدرس هایی که از طریق آن می توان معلومات را شریک ساخت وجود نداشت. اما حالا که دوباره قدرت را به دست گرفتند وضعیت نسبت به گذشته متفاوت تر است و به گفته تحلیلگران کنترل و سانسور دردسر بزرگ برای آنها خواهد بود.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد بلاروس، کووید 19، انرژی و تنش‌ها در سرحد اوکراین و روسیه بحث می‌کنند. تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک اوکراین و نگرانی‌ها در مورد تهاجم بالقوه مسکو در صدر آجندای این اجلاس قرار دارد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است که در پیوند به منازعه 7 ساله در شرق اوکراین از افزایش تنش‌ها دست بکشد و وارد دیپلماسی جدید شود. این اتحادیه هشدار داده که در صورت هرگونه حمله توسط روسیه در هماهنگی با بریتانیا و ایالات متحده، تحریم‌های قوی تازه بر روسیه وضع خواهد شد. روسیه از طرح‌ریزی حمله بر اوکراین انکار کرده. مسکو یک رشته تقاضاهای در مورد عضویت بالقوه اوکراین در ناتو و فعالیت‌های این پیمان در نزدیکی مرز غربیش مطرح کرده. جلسه رهبران اتحادیه اروپا و شرکای اروپایی همسایه شرقیشان به شمول ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در 15 ماه دسامبر نیز روی تنش‌ها میان اوکراین و روسیه متمرکز بود. انتظار می رود که در مورد بحران روان با بلاروس بر سر ورود مهاجران به مرز شرقی اتحادیه اروپا نیز بحث‌های شود. این پس از آن است که این اتحادیه پنجمین بسته تحریم‌ها بر الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس را وضع کرد. اتحادیه اروپا لوکاشنکو را متهم کرده که به خاطر تلافی تحریم‌های غرب زمینه ورود مهاجران از شرق میانه آفریقا و جاهای دیگر به مرزهای شرقی این اتحادیه را فراهم می‌کند. اتحادیه اروپا برای نخستین بار پس از آن بر بلاروس تحریم‌ها را گسترش داد که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ماه آگوست سال 2020 این کشور، لوکاشنکو جنبش طرفدار دموکراسی را سرکوب کرد. افزایش نرخ انرژی و تهدید تورم مداوم از موضوعات دیگر مورد بحث مذاکرات امروز رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم خواهد بود.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از مقیم نائب.
حمدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان، میگوید که رئیس جمهور اسبق محمد اشرف غنی میخواست که قدرت را از طریق لوی جرگه به طور مسالمت آمیز انتقال دهد. ده ها زن امروز پنجشنبه در کابل مظاهرات را برا انداختند. آنها شعارهای نان، کار، آزادی و مشارکت سیاسی را سر می دادند. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که اسلام آباد از هر آنچی در توان دارد از فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری می کند. اداره صحی اتحادیه اروپا می گوید که قرار است اومیکرون، نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا، تا ماه‌های جنوری و فوریه در اتحادیه اروپا گسترش یابد. آنتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد از ترکیه به میلیون‌ها تن در منطقه تحت کنترل شورشان در غرب شمال غرب سوریه حیاتی است. و امروز از 7 سال حمله مرگبار بر یک مکتب نظامی در شهر پشاور پاکستان یاد بود به عمل می آید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه رهبران زن نشر می شود، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
آینه روز ورزش.
در ادامه رقابت‌های لیگ فوتسال کابل، روز شنبه 4 بازی انجام خواهد شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش با نشر خبرنامه‌ای گفته است که قرار است روز شنبه 4 تیم در برابر هم در جمنازیم ورزشی این فدراسیون رقابت کنند. در این رقابت‌ها تیم شفاخانه زیتون در مقابل هدایت الکتریک و تیم متحد چهاردهی در برابر تیم رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. در کنار این، تیم سلسال در مقابل تیم سرکسازی و مخابرات به مساف حبیبیانا به میدان خواهد رفت. گفتنیست در بازی که انجام شده تیم پامیر توانست 3-2 مشعل را شکست دهد. به ادامه رقابت‌های لیگ فوتبال کابل، تیم‌های رفا و داوودزی از گروه الف به فاینال این رقابت‌ها راه یافتند. ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان با نشر خبرنامه در صفحه فیسبوکش گفته است که این بازی‌ها دیروز در میدان ورزشی قاضی استادیوم برگزار شده بود و تیم داوودزی به مساف امید درخشان رفت و با ضربات پنالتی توانست 4-2 پیروز این بازی شود. در بازی دوم تیم رفا در مقابل تیم سباون قرار گرفت که در نتیجه 4-2 در ضربات پنالتی به فاینال این رقابت‌ها راه پیدا کرد. رقابت‌های یاد شده با اشتراک 29 تیم در 4 گروه دو ماه پیش آغاز شده است. چین از میزبانی رقابت‌های جهانی تکواندو انصراف داد. 25مین دور رقابت‌های قهرمانی جهانی تکواندو که قرار بود اواخر ماه حمل در شهر ووشی چین برگزار شود، اما کشور چین از میزبانی رقابت‌ها انصراف داد. فدراسیون جهانی تکواندو اعلام کرده است که تاریخ برگزاری این رقابت‌ها به تعویق افتاده و قرار است که رقابت‌های جهانی تکواندو در 3 ماه اخیر سال 2022 برگزار شود. رقابت‌های قهرمانی جهانی تکواندو هر 2 سال یک بار برگزار می‌شود.
آینه
رهبران زن.
با سلام و روز بخیر فرشتن، نگاه هستم با همکاری تخنیکی تایر روشان و برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. برنامه رهبران زن به زنان افغان اختصاص یافته که فعالیت ها و تلاش هایشان نه تنها بر زندگی خودشان بلکه بر زندگی زنان دیگر هم تأثیر گذار بوده. در برنامه امروزی هم با دو خانم گفتگو می کنیم که برای رسیدن به اهدافشان و موفقیت های امروزیشان نه تنها که زحمات زیادی را متحمل شدند بلکه هنوز هم برای خود ادامه می دهند. در برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی بر علاوه معرفی با دو زن موفق در مورد دستاوردهای 20 سال گذشته زنان، رسیدگی به مشکلات آنها و اکنون وضعیت زنان با تحولات اخیر در افغانستان صحبت خواهیم کرد. یکی از میمانهای برنامه امروز ما شهبا شاروخی است که قبلا به عنوان کارشناس امور حکومت داری ریاست انسجام امور شورای عالی ریاست جمهوری افغانستان کار میکرد. یک مؤسسه هم دارد به نام انکشاف تعلیم و تربیه و سواد آموزی. میمان دوم برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی خدیجه امین است، خبرنگار و فعال حقوق زن. خانم خدیجه کارکردهای زیاده در رابطه با خانمهای افغان انجام داده. این دو خانم ثابت ساختند که فعالیت‌هایشان نه تنها که بر زندگی خودشان بلکه بر زندگی دیگران به ویژه زنان تأثیر زیاد داشته و زمینه رشد بر زنان زیاد هم فراهم کردند. با یادآور شوم که در برنامه رهبران زن شما شنونده های رادیو آزادی هم میتونین سهم بگیرین و اگر پرسش های از میمان های برنامه دارین آن را با ما شریک بسازین. شماره های تلفن ما 00420221124501 و 00420221124601 است. اگر اینترنت دارین از طریق واتساپ با ما وصل شوین، در واتساپ بر ما زنگ بزنین. همه شماره آخر را خواندم 00420221124601 شماره واتساپ ما هست. همکار تخنیکیم شما را با استودیو وصل میکنه. اسکایپ دارین با اسکایپ هم میتونین با ما به تماس شوین. آدرس اسکایپ ما radio.azadi است. به تماس های شما پاسخ خواهیم داد، اما اولتر از همه میریم به سراغ میمانای برنامه و از اونا تشکری میکنیم که با ما وصل هستن. شهبا جان شاروخی سلام به شما، از شما آغاز میکنم. تشکر از اینکه در برنامه امروز با ما هستین و دعوت ما را پذیرفتین. شهبا جان اگر بیشتر در رابطه با خود و کارکردهایتان و فعالیتهایتان به شنونده های رادیو آزادی بگوین.
سلام خدمت شما و تمام علاقمندان رادیو آزادی، امیدوار هستم که در هر گوشه دنیا شنونده برنامه خوب هستن، لباس عافیت به تن داشته باشن و از گزند روزگار در همان باشن. شهبا شاروخی هستم، قسمی که شما معرفی کردین. من دوره تحصیلات عالی خود در پانتون کابل و تحصیلات ابتدایی خود در شهر مزار شریف انجام دادیم. یک مدتم به صفت استاد دانشگاه بلخ تدریس میکردم، به صفت روانشناس یا روانشناس در مراکز مایوی و خانه های امن کار میکردم. بعد از او هم بیشتر فعالیت هایی که علاقه مند بودم به خاطر تدریس به خصوص برای زنا و جوانان انتخاب کردم و یک انجیو ایجاد کردم که انجیو ما در بخش خانم ها و کودکا، خصوصا در بخش تعلیم تربیت آداموزی قشن محروم جامعه افغانستان تغییر تشکیل میدن کار میکردم. بعد از او هم در کارهای اقتصادی و اجتماعی سیاسی و حکومتی سهم گرفتم و فعلا هم برنامه آموزشی ما ادامه دارم.
بسیار زیاد تشکر. شهبا جان لطفا همراه ما بمانین، از شما بیشتر خواهیم شنید. سوالای نه تنها ما خودم دارم، من مطمئن هستم که شنونده ها هم میخواین که بیشتر در رابطه با شما و وضعیت زنا از نظر شما بپرسن. خدیجه جان امین سلام به شما، شما را هم با خود در برنامه داریم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. خدیجه جان اگر شما لطف کنین در آغاز مختصر معرفی کنین خود، بگوین از کارکردهایتان از فعالیتهایتان به شنونده های رادیو آزادی.
من خدیجه امین هستم، خبرنگار تلویزیون ملی. یک مدت 4 سال میشه در رسانه‌های مختلف کار کردیم و در ضمنش فعال حقوق زن که بیشتر فعالیت های ما بیشتر گزارش ها و برنامه به خاطر خانما بوده که خواستیم در بخش خانما کار کنم و آخرین کار کردم در تلویزیون ملی بود که بدبختانه پس از تاریخ 15 اگست دیگه ما نتونستم کار ما ادامه بدم، نتونستم که به دفتر دیگه برم چون طالب آمدن و مانع کار کردای زنان شدن. اما به هر صورتش من هنوزم فعالیت های من اینجا ادامه میدم، برنامه هایی که اشتراک کردیم اشتراک میکنم به خاطر زنای افغان و روی یک طرح کار میکنیم تا چگونه بتونیم به زنای افغان، زنایی که فعلا در افغانستان هستن، ما بتونیم یک کمک کنیم.
خدیجه جان، اگر شما بگوین به خاطر از اینکه شما خبرنگار شوین، به خاطر از اینکه شما فعال حقوق زن شوین و برای خانمای دیگه کار کنین، شما کدام مشکلات و کدام چالش‌ها را پشت سر گذاشتاندین تا که به هدفتان به خبرنگاری رسیدین؟
ما مشکلات زیاد را دیدیم چون در افغانستان کار کردن و هم در بخش خبرنگاری کار خیلی ساده نبود. اما مشکلات زیاد را دیدم پس از این که من ازدواج کردم، دیگه اجازه درس خواندن کار کردن هیچی را نداشتم. 6 سال تمام در خانه بودم که نه درس خواندم و نه تانستم به فعالیت های مدامه بودم. اما خوشبختانه پس از 4 سال با مبارزات زیاد، با مشکلات زیاد، مخالفات های خانواده، خب جنجالات زیاد بود، اما تانستم بالاخره که خبرنگار شوم و دانشگاه را شروع کنم، درس بخوانم. و مشکلات زیادیم در جامعه همچنان، مثلا یک خانم برآمدنش از خانه مشکلات خود داشت که مبر آمدیم دید مردم، از هر نگاه مشکل بود. خبرنگاری کار خیلی سخت نیست، اما در جامعه افغانی خیلی مشکل بود با من، با خانواده، با خویش قوم، با بیگانه ها، هم نگی با ما مشکل داشتن که یعنی نباید یک زن در رسانه کار کنم. اما یه حق ما بود که من دوست داشتم یک خبرنگار باشم و گوینده خبر باشم. من بخاطرش مبارزه کردم، همه این مشکلات یک طرف مانده برای خود ادامه دادم تا ای که تانستم به موارضوی که داشتم برسم.
بسیار زیاد تشکر خدیجه جان، لطفاً همراه ما بمانین در تماس، از شما بیشتر میپرسم. ما میخواهیم که شماره تلفن اعلان کنم تا شنونده ها بتونن با ما وصل شوند و همچنان اگر نظریات دارن، اگر سوال دارن از شما بپرسن. 00420221124501 و 00420221124601 شماره های تماس ماست. زنگ بزنین با ما وصل میشین و همچنان میتونین که از طریق واتساپ با ما وصل شوین. شماره آخرک خواندم، این شماره واتساپ ما است، رادیو نقطه آزادی آدرس اسکایپ ما، با ما وصل شوین. یک وقفه کوتاه و برمیگردیم.
شکست سکوت،
زندگی مبارزه، خواهد با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها،
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می‌دانم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می‌شود.
آرزوها،
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
فرشته نگاه هستم، میزبانتان در برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی. با خود شهبا شاروخی، سابق کارشناس امور حکومتداری ریاست انسجام امور شورای عالی ریاست جمهوری را دارم. اینا مؤسسه دارن به نام انکشاف و تعلیم تربیه و سواد آموزی و همچنان خدیجه جان امین با ما هستن، اینا خبرنگار هستن و همچنان فعال حقوق زن. ما از شهبا جان شاروخی میخوایم بپرسم که اینا مؤسسه انکشاف تعلیم و تربیه و سواد آموزی را دارن، گفتن که کارهای زیاده کردن در مناطق دوردست افغانستان تا بتونن که زنا به حق تعلیم و تحصیل خود برسن، حق را که اینا گفتن یکی از حقوق اساسی زناست. شهاب جان، اکنون پس از تحولات، پس از 15 آگست که میبینین که در اکثریت از ولایت افغانستان دختران نمیتونن که بالاتر از صنف ششم درس بخونن، ای به شما چی احساس را رخ میده؟
ما میخواستیم تلاش کنیم که بتانیم آموزش از سطح قریجات برسوالی ببریم، ولی متاسفانه امروز خواهر ما، دختر ما، دوست ما در سطح کابل، در مرکز، در پایتخت نمیتونه که به خاطر درس خواندن از خانه بیرون برایه. این واقعا یک فاجعه هست، این واقعا یک درد هست که ایره بجز زنای افغان، بجز زنایی که کار کردن، درس خواندن، تحصیل کردن و در افغانستان هستن، بجز اونا هیچ زن دیگه نمیتونه ایره درک کنه که چقدر برش سخت است، برای کسی که ازش زندگیش بگیرن، ازش فعالیتش بگیرن. در این صورت ما همیشه تلاش کردیم، خاموش نبودیم، کوشش کردیم که صدای خود به سطح خانم هایی که در سطح سازمان ملل هستن، خانم هایی که تاثیرگذار هستن برای جامعه جهانی، برای سازمان های بین المللی، صدای خود بلند کردیم و ما کوشش داریم که تا بتانیم صدای خود با خانم هایی که در سطح کشورهای اسلامی هستند و اونا تاثیرگذار هستند برای علما ها، برای کسایی که روحانیون هستند، صدای خود را برسانیم. امروز ما به تماس هستیم تا بداریم که حق تحصیل و حق درس خواندن، چون وقتی که قرآن شریف نازل میشه با اولین کلمه اقرا بخوان، هیچ وقت نگفته که تنها مردا بخوانند و هیچ وقت نگفته که خواندن مخصوص زنها هست و همیشه ایره گفتن که علم فرض است برای مرد و زن مسلمان، هیچ وقت نگفتن که نه تنها برای مرد مسلمان فرض است. از این لحاظ ما تلاش داریم که بتانیم در ایران مبارزه کنیم و بتانیم که دوباره کسایی که فعلا آمدن به عنوان که حکومت اشغال کردن و از خود یک حکومت، یک امارات اعلان کردن، بر اونا بفهمانیم که نه، وقتی که شما میین از نام دین، از نام اسلام استفاده میکنین، اولین چیزی که بنای اسلام هست بخان است که زیر پای کردین. در این راستا ما خیلی تلاش داریم و کوشش میکنیم که صدای خود برای تمام نهادهای بین المللی برسانیم،
بله،
و بخصوص برای نهادهایی که در سطح دینی فعالیت دارن.
شهاب جان، چقدر مهم است، چقدر ای اهمیت داره که زنان در یک جامعه با سواد باشن؟ شما خودتان در این بخش کار کردین، به نظر شما با سواد بودن خانم‌ها چقدر ارزشمند است و مهم است؟
بسیار ساده میخواییم به یک مثال بسیار عامیانه، به یک مثال که مثل زنانه برتان تشریح کنم. دو فرزند بر دو مادر بتین، یکش باسواد باشه، یک مادرش مادر دیگهش بیسواد باشه، اونم امکانات که مادر باسواد بر اون مهیا میسازه و زمین تعلیم تربیت که برش باسواد آماده میسازه و همون زمین تعلیم تربیت که یک مادر بیسواد برش مساعد میسازه. ما مطمئن هستم هیچ مادر دوست داره که فرزندش برای خراب یا بیراه بره، ولی عدم آگاهیش از آموزش درست باعث میشه که فرزندش مثلا نسبتا فرزند خوب نباشه. ما با هیچ کسی خوبت نمیگیم، نه؟ از این لحاظ بسیار زیاد تاثیرات دارد به خاطر رشد یک جامعه. اما قسم اگر ما بریم به سطح یک کشور، به سطح یک جامعه که اوجا آدمایش با سواد و تحصیل کرده باشن و یک کشور که آدمایش به سواد تحصیل کرده باشن، چقدر تاثیرات منفی داره. از این لحاظ سواد، آموزش، پرورش، علم، همه قسم که گفتم فرض است، لازم و مظلوم یک زندگی اجتماعی هست.
بسیار زیاد تشکر. لطفا همراه ما بمانین. ما از خدیجه جان امین هم میخواییم بپرسم و به شنونده ها بگویم که برنامه رهبران زن از رادیو آزادی است. شما هم میتونین که همراه ما به تماس شوین تا لحظات دیگر شماره ها را یک بار دیگر به خانش خواهم گرفت. خدیجه جان، شما در بخش خبرنگاری کار زیاد کردین، اکنون با تحولات اخیر حتما خبرها را شما تعقیب میکنین، گفتین که دیگه به کار نرفتین، اجازه نیافتین، اما چی فکر میکنین که آیا صدای خانم‌ها مثل سابق در افغانستان بلند است یا تغییر آمده؟
خوشبختانه که ما زنای 20 سال پیش نیستیم، هرچند در زمانی که طالبان آمدن دور اول ما خیلی خرد بودم، ما بیاد ندارم، اما مادرم چون قسمی که بر ما حکایت میکنن از او دوره، ما زنای او دوران نیستیم. هیچ کدام ما تا فعلا
خاموش نبودیم. ما که بیرون از افغانستان شدیم و کسایی هم که فعلا داخل افغانستان هستن، خانمای خیلی شجاع هستن که با وجودی که میفهمند کار ساده نیست، اما صدایشان بلند میکنه. امی زنا هستن که تا فعلا هیچ کسی نمیخواد که طالبان را به رسمیت بشناسه. خب اگر امی زنا خاموش می بودن و صدایشون برند نمی کدن، خب معلوم دار که مشکلات زیاد می شد و شاید هم طالبان را به رسمیت مشناختن. یک گروه تروریستی را که 20 سال تمام مردم بیگناه و مظلوم را قتل عام کردن. بارها شاید بودیم که حملات انتحاری که صورت گرفته و بعدم طالبان مسئولیت شب و دوش گرفته، مردمای بیگناهی بودن، اطفال کوچک که تازه به دنیا آمدن. خب این گروه را هیچ کسی نمیخواد به رسمیت بشناسه و اگر زنها صدایشون را بلند نکنن و خاموش باشن، خب طبعا همگی میگه که شاید تمام مردم قبولشون داشته باشه. همین مبارزات زنان بوده، صدا بلند کردن زنها است که تا فعلا همگی منتظری هستن که طالبان باید به یک نحو قانع شوند که حکومت مشارکتی را تشکیل بدن و در ضمنش زنان باید حق تحصیل، حق کار کردن و همه حقوق اسلام به زنان داده او دوباره داده شود.
و شما چی فکر میکنین که اکنون خبرنگاری در داخل افغانستان برای زنان آسان است یا ای هم چالش برانگیز شده با تحولات که آمده؟
فعلا تا جایی که من معلومات دارم و با گروه‌های که در تماس هستم، با خصوصا با خبرنگارایی که در تماس هستم، برشون خیلی دشوار است. حتی گزارشایی را که وقت تهیه میکنن نمیخواهن نامشون ذکر شود، به خاطر از اینکه کار ساده نیست و هر گزارشی را که خبرنگار باید تهیه کند باید طالبان تایید کنه که درست است. مثل حکومت قبلی خبرنگاران نمیتونن هر گزارش را به سادگی تهیه کنند و از حکومت انتقاد، ما در حکومت قبلی ما انتقاد میکردیم، هر مشکلی که بود را ما میخواستیم گزارشش را تهیه کنیم و نشر کنیم، اما فعلا هیچی امکانات نیست و بر بانوان بیشتر مشکل شده، چون راحت نمیتونن برن کار کنن. یک دو خانم را میشناسم که اونا در زمانی که رفتن یک گزارش تهیه کنن از امو تظاهرات را که خانما برای راه انداخته بودن به خاطر حقوقشان، او خانمای بیچاره را طالبان لتوکوب کردن، کمرایشان را میده کردن. روز به روز کار خبرنگاری در افغانستان دشوارتر شده میره و آزادی بیان فعلا در افغانستان وجود نداره، چون خبرنگارا نمیتونن دست باز گزارش تهیه کنن. حقایق را که فعلا در افغانستان وجود داره اونا رو نمیتونن برملا کنن، جزی که اگر خبرنگارایی که بیرون از افغانستان هستن اونا در مورد طالبان نوشته کنند، اما خبرنگارایی که داخل افغانستان هستند نمیتونن مثل گذشته کار کنند.
تشکر. لطفا همراه ما در تماس باقی بمانین. شنونده های گرامی، برنامه رهبران زن از رادیو آزادی 00420221124501 و 00420221124601 شماره تماس ماست. میتونین که همراه ما وصل شوین و نظریاتتان را با ما شریک بسازین و همچنان اگر سوال دارین از میمانای امروز برنامه امرای ما مطرح کنین. شنونده روی خط از همکار تخنیکی مرا میگه که با اونا گپ بزنیم. سلام، برنامه رهبران زن از رادیو آزادی است، خود معرفی کنین.
سلام فرشته جان، خوب هستین؟ سلام تقدیم میکنم به همکاران تان و همچنان مهمانان تان، زهرا پروانی هست.
تشکر، سلامت باشین. شما در رابطه به برنامه امروز چی گفتنی دارین و یایی که اگر سوال دارین از میمانای ما؟
البته گفتنی نایی بود که من خودم وقت که درس میخواندم آرزو داشتم که داینده یک خبرنگار موفق شم مثل شما وارید و مثل این مهمان هایی که در برنامه مهمان کردیم، من بتوانم که به مردم ما خدمت کنم، بتوانم که صدای زنه افغانستان رو بلند کنم. همه متاسفانه بیدیم خانواده افغانستان بسیار سر دختر جان خوشنط میکنم، من اجازه ندارن که درس بخوانم. حالا که طالب آمده دخترها را اجازه نمیتن که درس بخوانه، دخترها را به کار اجازه نمیتن. متاسفانه از حق همه چیز اینا را محروم کردن، حتی نمیتونن که آزادانه بیرون برن گشت و گذار کنن. وقتی بسیار زیاد جوی تاسف هستم و من بسیار زیاد خوش هستم که مثل تو و یک خبرنگار موفق هست که صدای زنه افغانستان را بلند میکنم. همچنان این مهمانم خدیجه جان فکر کنم که اونا خبرنگار هستن، واقعاً بسیار خوشحالم از اینکه شما هست پیام متاسفانه و با این آرزوی من خیلی واقعاً مزیت متاثر میشم باور کنین. هیجان زیاد احساس ناامیدی میکنم میگم یعنی خدا نه قتلی و بازان مرد مسلمان گفته درد بخوانم و متاسفانه طالبا هم اجازه نمیدن اما خانواده ها هم اجازه نمیدن.
بسیار زیاد تشکر از تماستان. ما میخوایم که از خدیجه جان امین در این باره بپرسم و بگویم که صدای ای شنونده ما را حتما شنید. دختر خانم های زیاد هستن که اونا آرزو دارن خبرنگار شوند یا پیش از این تحولات اونا تلاش های زیاد کردن اما با آرزوی خود نرسیدن. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ چرا خانواده ها نمیخواین و یا چرا زمینه رشد برای خبرنگارای زن در افغانستان کمتر است؟
خب من سلام اول تقدیم شنوندهتون میکنم. واقعا خیلی ناراحت میشم وقتی زمانی که میشنوم که یک خواهرم و یک دختر نمیتونه درس بخونه. واقعا خیلی سخت است. من درک میکنم چون من گزارش های خیلی زیادی در مورد خانم ها حق تحصیلشان حق تعلیمشان داشتیم. با خانم هایی که مصاحبه کردیم باور کنین یک دو گزارشون بود زمانی که تهیه میکردم من همراه اونا جوره گریه میکردم، یعنی با وجودی که من خبرنگار هستم من گریه میکردم چون درک میکنم که من خودم 6 سال نتونستم درک بخونم کار داشته باشم، فقط در خانه بودم. اکثر خانواده ها مخالفت دارن با کار کردن دخترها با درس خواندنشان، قسمی که با کار کردن خودم فامیل مخالفت داشت، نمیخواستن که من کار کنم، نمیخواستن که من درس بخوانم با وجودی که یک فامیل روشن فکر بود. اما با مبارزات زیاد من تونستم که کار کنم. اکثر خانواده ها در افغانستان اجازه نمیدن دخترهایشان که درس بخوانن، دخترهایشان به مکتب برون. در ولایات من آگاهی دارم که زیادتر خانواده تو نمیگذاشتن دخترشان به مکتب برن. مصاحبه‌ای را که من داشتم انجام دادیم اونا دوست ندارن، فقط یک دیدگاه متفاوت دارن در مورد تعلیم و تحصیل و کار کردن زنان، در حالی که در اسلام چنین به ما گفته نشده. ما حق داریم که درس بخونیم. اما اکثر خانواده ها به خاطر اینکه در جامعه زمانی که دخترشان کار میکنه، خب من اینکه در رسانه کار میکردم اکثرا به فامیلم گفتم میکرد که چرا با دخترت اجازه نیستی، خوب خیش قوم میگو برسان چرا دخترت اجازه نیستی که بره در رسانه کار کنه. یعنی این دیدگاهی که قضاوت های نادرسته که مردم میکنن خانواده ها از امون ترد داشتن که مبادا خیش قوم من به من بگوی یا همسایه من که دخترت کار میکنه دخترت از خانه بیرون میشه. این دیدگاه های نادرسته هست که ذهنیت هایی که وجود داره نمیخوان خانواده ها دخترایشان بیره تحصیل کنه. اما زمانی که بوجود دختر با مو مبارزه میکنه با مو مشکلات زیاد یک دستورد خیلی بزرگ داشته میباشه، بعدش فامیلش با او افتخار میکنه که ما افتخار میکنم و گفت که مثلا دختر ما اینقدر موفق شده. فراموش میکنن اون روزایی را که با چی مشکلات با او اجازه داده شد تا او بره کار کنه زحمت بکشه درس بخونه با این دستورد بزرگ داشته باشه.
تشکر بسیار زیاد خدیجه جان. برنامه رهبران زن از رادیو آزادی است و من فرشتن نگاه هستم. میمون دیگه ما شهبا جان شاروخی است. شهبا جان من میخواستم اما سوال پیشتر ما اگر جواب بتین در رابطه با این که سازمان های حقوق بشر، نهادهای بین المللی پیش از این که تحولات در افغانستان بیایه هم گفته بودن که همیشه در کنار خانمای افغانستان خود بودن، اکنون هم امی گپ خدا نه تایید میکنن. خواست شما از نهادهای بین المللی چی است که اونا در رابطه با حقوق زنا، اونا در رابطه با حق تعلیم و آموزش زنا چی باید بکنن؟
خواست ما از تمام نهادهای بین المللی و سازمانهای ملل متحد و سازمانهای ملل هست که انا قسمی که تعهد کرده بودن باید به تعهد خود بستاشن، ولی متاسفانه بعد از این که حکومت افغانستان یا نظام افغانستان تغییر کرد تا هنوز ما بسیار صداهای محدودی را میبینیم که بخاطر صدای زنها بخاطر صدای آموزش بلند شوند. این تنها نه برای سازمانهایی که بر سطح امنیت کار میکن، حتی صدای ما برای تمام انجمن ها یا نهاد هایی که علم های دینی در سطح جهان هستن، برای اونا ما صدا بلند میکنیم که
یکی از فرضهای دین است که امروز سر و پای میمانند حکومت به نام دین. اینا همگام شوند، همصدا شوند و تا زمانی که اینا تمام حقوق خانم ها را به شکل اساسی و اسلامیش بر خانم ها نمیدن، نباید حکومت اینا را هیچ نهادی و هیچ کشوری به رسمیت بشناسه.
بسیار زیاد تشکر از شما. برنامه رهبران زن از رادیو آزادی بود. شهبا شاروخی، سابق کارشناس امور حکومتداری ریاست انسجام امور شورای عالی ریاست جمهوری افغانستان با خود داشتم. اینا مؤسسه هم دارن به نام انکشاف و تعلیم و تربیه و سواد آموزی. خدیجه جان امین با ما بودن، میمان دوم برنامه. اینا خبرنگار هستن و فعال حقوق زن و کارکردهای این دو خانم موفق نه تنها بر زندگی خودشان بلکه بر زندگی دیگران به ویژه زنان هم تأثیر گذار بوده. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان و تشکر از شمایی که رادیو آزادی را شنیدین. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه می‌یابد و از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده